وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم عن والديه وولدي وعني من الصلوات والتهيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيئة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة فخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والدابين عن وجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآلي عليهم السلام. اللهم هذه بيئة له في عنق إلى يوم القيامة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله من نظم أمركم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کراراً عرض شد که نکاتی که در خطبه اول و دوم مطرح می شود مصداق همون توصیه به تقواست. وقتی که بر امام جمعه واجب می شود که هم خودش رو و هم مردم عزیز رو، مؤمنین و مؤمنات رو دعوت به تقوا بکنه، تقوا چیه؟ ببین عزیزان، محبت، چون بحث ما در سبک زندگی اسلامی است که یکی از مطالبات جدی هست، آقا در این بیانیه گام دومشون 7 توصیه دارن، یه توصیهشون سبک زندگی اسلامی است. این مشکلاتی که در جامعه کنونی باش مواجه هستیم به خاطری که از منش اهل بیت، خدا و قرآن کریم فاصله گرفتیم. هر مقدار که به این سبک و روش نزدیک بشویم مشکل کاهش و در نهایت اگر همش اجرا بشود مشکل در جامعه نخواهد بود. امروز در بحث ازدواج جوانهای مشکل دارن، در بحث اشتغال مشکل دارن، در بحث مسائل اجتماعی مشکل دارن. همه اینها به خاطر اینه که ما از دستورات قرآن و اهل بیت فاصله گرفتیم. ولذا میخوام عرض بکنم برادرم و خواهرم، خواهشم اینه که این نکاتی که در خطبه گفته میشود برای اینه که ما بشینیم ثواب ببریم. خب کار خوبیه، ولی چقدر خوبه که انسان یادداشت داشته باشه تو ذهنش، حداقل میری منزل سر سفره با این سید گناهکار چی گفت؟ از خودش چیزی نداشت، آیات قرآن روایات. اونم خیلی مختصر عرض میکنم، محبت محور تعلیم و تربیت است. ببینید این مثلثی که عرض میکنم خدمتون، معرفت، محبت و اطاعت. صدا زل از ازلاء تربیت هست که محور همه اینها محبت. محبت از یه طرف معلول معرفت است، از سوی دیگر علت است برای اطاعت. یعنی محال است کسی از عمق جانش اطاعت بکنه الا اینکه عشق و محبت محبوب در دلش باشد. به هر میزان که این محبت خالصانه تر باشد، اطاعت دامنش گسترده می شود. و لذا میخوام عرض بکنم که محور تربیت، تعلیم و تربیت در جامعه دینی و اسلامی ما محبت هست. قل ای رسول ما، به این مؤمنین و مؤمنات بگید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پاداش محبت و تبعیت از رسول خدای متعال 10 برابر حداقل پاداشه. کسی که محبت میدهد در عرصه عمل، قل ان کنتم تحبون الله، اگه ادعا میکنیم ما محب خدا و اهل بیت هستیم، فتبعونی، از من پیامبر چکار کنید؟ تبعیت بکنید. رأی و نظر خود رو بذار کنار. تو زندگی باید دستور خدا و رسول باشد. تو خرد و کلان زندگی باید فرامین خدای متعال اهل بیت باشد. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من پیامبر تبعیت بکنید. یحببکم الله میشه محبوب خدای متعال. به این خاطر عرض میکنم بسیار مهم است که انسان به دنبال این باشد که محبوب خدای متعال بشه. بعد شما وقتی محبت رو در طبق اخلاص گذاشتی، خدای متعال پاداش میده. چی میشه؟ ببینید از یه جهت میفرمایند که قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه تبعیت کردید محبیست. وقتی محب شدی که به خدای متعال ابراز اخلاص کردی، بیش از 10 برابر بلکه بی اندازه به تو پاداش میده. چی میده؟ میشی محبوب خداوند متعال. از اون جهت که بنای حقیقی اینه که در خطبه ها معمولا مختصر صحبت بکنی، یه بحث گسترده انشاءالله هفته آینده ادامهش رو عرض میکنم. وجود مقدس صادق آل محمد صلی الله علی محمد و آل محمد و آل می فرماید که هر که خدا را عصیان میکنه، نافرمانی میکنه، این معلومه که محبوبش خدای متعال نیست، محبتش محبت صادقانه نیست. بعدی اشعار رو حضرت معروفه، تعصل اله و انت دوده رو حبه، از یه جهت نافرمانی خدای متعال میکنی و اظهار محبت میکنی. هادا محالون فلفعال بدی، او یه چیز تازه ایست که یه لفعه میگه من دوست دارم ولی حرفشو گوش نمیکنه. سمعنا و عصینا، ما باید سمعنا و اطعنا باشه، شنیدیم و اطاعت کردیم. ولی با کمال تأسف، لوکان حبک صادقا لاطعت، اگه واقعا صادقانت محب خدای متعال هستی باید اطاعتش بکنی. ان المحب لمن یحب مطیع، اونی که به هر حال محبه باید نسبت به محبوبش اطاعت بکنه. راه تحصیل محبت 3 چیزه، 3 نکته اساسی است. 1، پرهیز از لذائذ طبیعی. ببین عزیزان، اسلام هرگز نمیگه نخور نه یا شام، ما اشتباه تلقی نکنیم. گاهی از اوقات انسان برای اینکه بخواد محبوب خدای متعال بشه، حتی از مباح‌ها با اجتناب کنه. پرخوری اولین عامل، پرخوری که با کمال تأسف این نسل از دستورات دین فاصله گرفته. پرخوری یکی از عواملی است که سبب می شود که انسان محب خدای متعال نباشد. 2، انفاق از مال پاکیزه و مطهر و محبوب انسان، یعنی مالی که محبوب انسان هست در راه خدای متعال دادن. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از او خوبهاش که خودت میخوای، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونی که به هر حال خودت دوست می‌داری می‌خوای بخوری، بده به هر حال اونی که نیازمنده. این دو عامل که انسان سبب می‌شود میشه محب خدا، یعنی راه تحصیل محبت خدای متعال. یک، از پرخوری و بعضی از لذائذ انسان اجتناب کند. دوم، این که انفاق در راه خدای متعال. و مما رزقناهم ينفقون، از ویژگی‌های انسان مؤمن همینه که در راه خدای متعال انفاق میکنه. نکته بعدی چون تفصیل داره نمیگم، من تا هر چی بدبختی سر این جمله است که عرض میکنم، از دنیا رأس کل خطیه. عزیزان، بغض به دنیا معنا این نیست که تو خونت مبل نداشته باشی، خونه خوب نداشته باشی، هر چقدر که همسر خوب نداشته باشی، اینا نیستا. اینا اگر ابزار رسیدن عالم آخرت باشد، چون همه اینها جنود لله السماوات والارض، اینا لشکریان خدای متعاله، در اختیار من و شما به عنوان امانت هست. نمیگه دوستش هم نداشته باش. شما کشتی رو نگاه بکنید، وقتی آب در اقیانوس و در دریا در درون کشتی باشد، کشتی رو و مافیها رو چکار میکنه؟ غرق میکنه. ولی اگر آب بیرون از کشتی باشه، به ساحل نجات میرسونه. یعنی این مال و ثروت و دنیایی که خدای متعال به شما داده، اگه در قلب نباشد، به چه معنا؟ قلب انسان ظرفی دوتا محبوب رو نمیطلبد، فقط خدا. اگر انسان این محبوبهای در واقع مجازی رو بیرون کنه و محبوبش تنها خدا باشه، همون خدا میفرماید همسر دوست بدار، همون خدا متعال میفرمایند که فرزند دوست بدار، نمیگه دوست نداشته باش، منتها در عرض خدای متعال نباشد. به این خاطر عرض میکنم که انسان باید تلاش بکنه که بشود محبوب خدای متعال. همونطوری که عرض کردم، محبت محور تعلیم و تربیت در خانواده است، که در هفته آینده انشاءالله عرض خواهم کرد. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی خوشنود بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آله، صلی الله علیه و آله و سلم، ثم الصلاة والسلام علی عبد علی ائمة المسلمین، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، و فاطمة الزهراء سید نساء العالمین، و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم المهدی، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وتمتعه فيها. عباد الله، اوصيكم نفسي بتقوى الله ونظم امركم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در خطبه دوم هم خودم هم شما عزیزان رو دعوت میکنم به رعایت تقوای الهی که اجتناب از محارم الله است و انجام واجبات الهی است. چند تا نکته رو در خطبه دوم عرض میکنم. نکته اول، هفته دفاع مقدس. در هفته گذشته تقدسش رو عرض کردم، بخشش. منتها میخوام عرض بکنم که بزرگ داشته این دفاع مقدس، چون ما که حمله نکردیم، ما از خود دفاع کردیم. حدود به تعبیر حضرت آقا تمام قدرت‌های مطرح دنیا، اونه که به لحاظ ظاهری قدرت نظامی و به هر حال قدرت مسائل مالی رو در اختیار داشتن، اینا در کنار صدام قرار گرفتن. ما از 33 کشور اسیر گرفته بودیم، یعنی حداقل 33 کشور در کنار صدام می‌جنگید. ما تنها بودیم. تنها نبودیم، خدای متعال با ما بود، اهل بیت. و مردم در تمام این 8 سال دفاع مقدس همراه نیروهای مسلح، انصافا نیروهای مسلح ارتش نقش بسیار بدیل در پیروزی‌های متعدد، که بنده به سهم خودم قدردانی میکنم، تشکر میکنم از نیروهای مسلح. خب مردم عزیز، بسیج، زن و مردشون در پشتیبانی از جبهه در خط مقدم، بانوان بزرگوار، خانواده محترم که اینا پشت جبهه بودن و حمایت میکردن، از همه عزیزان تشکر قدردانی میکنم. شهدای عزیزمون، خانواده های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، پدران و مادران شهدا که 4 شهید 6 شهید میده، میگه اگر 10 شهید هم من داشتم تقدیم اسلام عزیز میکردم. یکی نمیگه تقدیم ایران میکنم. وقتی گفت تقدیم اسلام، اسلام 100 که آمد 90 هم بگید پیش ماست. همون اسلام میگه باید از خاک دفاع بکنی. همون اسلام میگه وقت دشمن وارد شد باید تمام قد بایستی ولو جانت در راه خدای متعال بدهید. به این خاطر عزم کنم که واقعا در تمام این سالیان 8 سال دفاع مقدس، بعد از 8 سال یک وجب خاک در اختیار دشمن قرار نگرفت و شما شدید پیروز میدان. عمدش همین بود، اطاعت از امام انقلاب، عنایت خدای متعال، حضرت ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرج و شریف. در ادامه همین طوره. اگر اون مؤلفه که در 8 سال دفاع مقدس ما رو در برابر دنیا پیروز کرد، همون در هر عصر و مصری باشد، در هر مکانی باشد، به شهر ایزان. در داستان غزم همین طوره که حالا عرض خواهم کرد. نکته بعدی وقوع ناحیه، عذرخواهی میکنم، فاجعه معدن طبس و قربانی گرفتن حداقل 50 نفر از عزیزانمون. توصیه حقیر اینه که نباید ما هر چند گاهی شاهد این مسائل باشیم. عامل رو وقتی شناسایی کردیم، فقط در زمانی که مطالبه مردمی است تو فضای رسانه بیایم بگیم چش، مشکل در واقع دیگه تکرار نمی‌شود. هر چند گاهی جان عزیزان ما، جوانهای ما در عمق زمین گرفته شود و انسان، ما در داستان متروپول یادمون هست دیگه، این عزیزان ما زیر خاک بودن، از ما کاری بر نمی آمد، باید صبر میکردیم. خورده خورده بعدش هم که قالبشون 43 نفر از عزیزانمون در حادثه متروپول از دنیا رفتن. در این حادثه هم همینطوره. به خانواده هاشون، بازماندگانشون بنده به سهم خودم تسلیت عرض میکنم. نکته بعدی که خواهش من اینه که عزیزان خوب توجه کنید، فردا صبح ساعت 8 از مرز بین المللی شلمچه 98 شهید، 98 شهید. اینا تعارف نیستا، جا دارد خدا میدونه استان و خوزستان همه برن شلمچه به استقبال عزیزانی که عزت آفریدن، به استقبال 98 کبوترهای پرپر شده به سوی خدای متعالی که دیگه غالب اینا پدران و مادرانشون از دنیا رفتن و اونجا به هم ملحق شدن. ولذا رفتن به استقبال این شهدا، برادرم و خواهرم، فرض کن که هیچ مسئولی نیاد، ولی چقدر خوبه شما یه ماشین داری، 5 نفر از همسایات سوار کنی، ساعت 8 صبح برید مرز شلمچه استقبال کنید برگردید. گرچه در کل برحال استان توزیع شده، تقسیم شده، هر شهر یه تعدادی برحال زائر خودشو بیاره، ولی خواهشم از شماها که دارید میشنوید، برادرم، خواهرم، مسئول، غیر مسئول، باور کنید الان اگه تکیه بر اون جایگاه در زدی، اینگونه داری افتخار عزت میکنی شهدای عزیز ما هستن. 98 شهید کم نیست از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس که اینا در تفحص به دست عزیزان ما رسیده. ولذا توصیه حقیقی انشاءالله فردا زن و مرد ما، آموزش پرورش ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما، همه اینا که به هر حال دستگاه های دولتی است، ولیکن مردم عزیز، عشایر غیور، چه لورش، ترکش، عربش، به هر حال همه عزیزانی که هستن انشاءالله فردا ساعت 8 صبح وعده ما شلمچه انشاءالله. صلوات خط کن. صلی الله علی محمد و علی محمد و عجل فرام. مسئله بعدی که عرض میکنم مسئله حجاب است. مسئولین مراقب باشند در جملاتی که بر زبان جاری میکنند. بنا نیست ما برای که چند تا هرزه رو خوشحال بکنیم جملاتی بر زبان جاری کنیم که دل امام زمان رو به درد بیاریم. برادران خواهران، خدا میدونه در برخی از نقاط کشور اصلا رهاست با چه وضعی این زنها میان. خدا را گواه میگیرم، ببینید اینقدر اسلام اصرار رو حجاب داره. برید نگاه بکنید وقتی که یک جوانی که آمادگی ازدواج داره یا مرد در واقع ازدواج کرده ای که چشم میخوره به اینهایی که تو خیابونا میبینید، این چه اتفاقی میفته؟ کانون خانواده رو متلاشی میکنه. نمونه بارز در کشورهای غربی است. نگاه بکنید، میگه وقتی در دسترس بود خلاصه دیگه که کسی گناه نمیکنه. اگه اینطوریه چرا اینقدر تجاوز به عنف جلو چشم مردم در به حال مناطق گوناگون غرب اتفاق میفته؟ زنی بوده به حال فرمانده ارشد ارتش در آمریکا، میگه سرباز آمد در قفل کرد، مورد در واقع تجاوز قرار داد این زن رو. از این نمونه ها فراوانه. حجاب بسیار مهمه برادرم و خواهرم. اینی که عرض کردم 100,000 نفر در روایت میفرمان عذاب میشن، 60,000 نفر از بیتفاوتاست، 40,000 از اشراره، ولی 60,000 نفر اونی که در واقع مؤمنن، اهل نماز جمعن، ولی بیتفاوتن. ولذا همه ما انشاءالله این تذکر زبانی رو انشاءالله حتما داشته باشیم. امروز بناست برای حمایت از مظلومین فلسطین و لبنان انشاءالله بعد از نماز راهپیمایی داشته باشیم. به حول قوه الهی صبر کنیم بیرون اجتماع اتفاق بیفته، چند قدمی میریم برای همدردی این عزیزان با مظلومین. بر حال مسلمان ما فرقم نمی کنه، سنی باشه یا شیعه باشه، در هر کجای عالم یک وجب از خاک در واقع اسلام ما مورد تعرض قرار بگیره بر همه واجب می شود، به تعبیر هر آقا که اخیراً فرمودن، باید دفاع کنیم و به کمک این بندگان خدا برویم. الان کمک ما همینه، فعلا همینه که الان به هر حال چند قدمی بیاید و حمایت بکنیم. اما در خصوص این ظلم و ستمی که امروز شاهدش هستیم، صهیونیست های ملعون با چه انگیزه دارن قتل عام میکنن، سعی میکنم خیلی وقت شما عزیزان نگیرم. رژیم اشغالگر قدس با انگیزه مشابه و همسو با فرعون، فرعون چی کار میکرد؟ دست به جنایت و قتل عام کودکان در زمان موسای کلیم، یعنی هنوز موسی سلام الله علیه متولد نشده، برای استحکام پایه های حکومتش که گفته بودن هر حال قرار است متولد بشود، کسی که تومار تو رو در هم میپیچد. ببین چقدر بچه های بیگناه رو سر بریدن و کشتن و از بین بردن برای اینکه بتوانند به هر حال چند سبایی به قدر در واقع به اون حکومت منحوس خودشون ادامه بدن. وزیر امنیت رژیم کودک کش اسرائیل در پاسخ اعتراض خبرنگاران که این چه جنایتی است که شما دارید در غزه و در لبنان دارید انجام میدین، این مرد پلید، این جانی، میگه این کودکان بعدها به نیروهای تروریست، شما بخوانید رزمندگان دلاور مقاومت، اینو تبدیل به اونا میشن. این همان انگیزه است که فرعون در قتل عام کودکان داشت، همون انگیزه بود دیگه. اما عالم صحنه حکمت الهی است، خیلی مهمه توجه کنیم. در نظام احسن این فجایع مقدمه تحقق وعده الهی است. کودکان مخصوصاً مورد عنایت خدای متعال هستند، ظالمی بدانند که خداوند متعال مظلومی که یاور نداشته باشد، خداوند متعال یاورشه. دست پرقدرت خداوند متعال کذبوا به آیاتنا کلها. فرعون تمام آیات ما رو تکذیب کردن، قتل عام کردن، جنایت کردن. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. خیلی مهمه، این سنت الهی است. وقتی میبینیم که در زمان فرعون ملعون این گونه جنایت میشود و خدای متعال خودش به میدان میاد، سه تا نکته بسیار مهم میخوام عرض بکنم در خصوص این به هر حال فجایعی که اتفاق میفته. در خصوص فرعون تعبیری است که در سرگذشت‌های دیگر نظیر ندارد، هیچ کجا ندارد، که اخر عزیزن مقتدر، خداوند متعال با اون اقتدارش و عزتش میاد بینی شما رو بر خاک میماله. نمونش هم دیدید دیگه. به هر حال این مسئله مهمی است که تعبیری است که در هیچ سرگذشتی از سرگذشت‌های امت سابق غیر از فرعون نظیر ندارد، و این به خاطر اونه که فرعونیان بیش از همه به قدرت و عزت خود میبالیدند، فکر میکردن تنها خودشون هستن. امروز هم نگاه بکن در منطقه استکبار جهانی داره یک تازی میکند، فکر میکنه که با این به هر حال چند سلاح به هر حال مسائل پیشرفته میتواند در برابر خدای متعال ایستادگی بکند. کسی که یاورش خدای متعال باید از او ترسید. همه جا سخن از نیروی حکومت اونها بود. ولکن ولله العزه و رسولی وللمؤمنین، ولکن راجع منافقین، ولکن المنافقین لا یعلمون. اینا نمیفهمن، شعور ندارن، چه منافقش چه کفارش. ما آنها را گرفتیم، اونم گرفتن عزیز مقتدر، که معلوم بشود این قدرت و عزت بوشالی در مقابل عزت و قدرت خدای متعال هیچ و پوچ است. و خدای متعال به حول قوه الهی در این صحنه هم خودنمایی خواهد کرد. نکته دوم، همان رود عظیم نیل که در مصر بود، که سرچشمه تمام ثروتها و قدرت و آبادی و تمدن اونها بود، مأمور نابودی اونها شد. همون رود نیلی که اینقدر بر حال توانست زمینه هایی رو برای اینا فراهم بکنه، همون رود نیل از طرف خداوند متعال مأمور شد برای اینکه اینا را نابود بکند. از همه اینها مهمتر اخذ عزیز مقتدر که سومین نکته است عرض میکنم خدمتون. با دست خود فرعون او را به نابودی کشید خدای متعال، و با همان ظلمی که انجام میداد امت موسی تشکیل شد. مقام معظم رهبری فرمود که ما نیازمندیم به امت اسلامی، امت واحده. امت اسلامی شکل نگرفته. امت اسلامی اگر یک گوشش مورد تعرض قرار بگیره تمام امت در میدان خواهند بود. ولذا ما که شب و روز داریم به هر حال خدا می روز شماری می کنیم، همه مؤمنین به انقلاب در سراسر در واقع این سرپهنه گیتی و اسلام عزیزمون آرزوی دیرینش نبرد با شروری به نام رژیم صهیونیست است. نگذاشت. از نتانیاهوی جنایتکار و قبل از اون رئیس جمهور پلید آمریکا و استکبار ما خیلی خیلی ممنونیم که در حال دادن این فرصت است به ما، امت اسلامی، که کشور جعلیش رو از روی صفحه نقشه پاک کنیم انشاءالله. همونطوری که رود نیل مأمور خدای متعال شد برای نابودی فرعون، امروز هم انشاءالله به حول قوه الهی صهیونیست ها با همین جنایاتی که در حال انجام است، شاهد فروپاشی این ملعون ها و زمینه اتحاد حد اکثری امت اسلامی انشاءالله خواهیم بود. اما در لبنان که امروز به حول و قوه الهی مردم در سراسر ایران بلکه در دنیا حمایت میکنن از مظلومین مقاومت در کل در واقع سرزمین های اسلامی، فرقم نمیکنه سنی باشه شیعه باشه، نظام اسلامی حامیست، حمایت میکنه. به همون مقدار و میزانی که از مردم مظلوم فلسطین دفاع میکند، از مردم لبنان دفاع میکند. به این خاطر عرض میکنم که در رابطه با این کارهایی که رژیم جعلی اسرائیل انجام میده، سه تا هدف دنبال میکنه در لبنان. یک، با انفجار دستگاه‌های الکترونیک خودش در لبنان تلفات گسترده‌ای رو در واقع میخواد بگیره و بدنه نظام مقاومت رو با سختی‌ها و مسائل مشکل بر اون تحمیل بکنه. یک، با ترور فرماندهان ارشد ساختار نظام منضبط و مدرن حزب الله را با شوکی بزرگ مواجه بکند. اینم به هر حال هدف دوم که بتواند از درون حزب الله لبنان را دچار فروپاشی بکند یا حداقل فلج بکند، از عملیاتایی میخواد انجام بده. اما مهمترین و اصلی ترین راهبرد صهیونیست ها، اصلی ترین و فوری ترین هدف این پلید موجود کودک کش که در صحنه در واقع نظامی مرد نیستن، به تعبیر حاج قاسم اگه مردید بیایید در صحنه مقابله و مواجهه در واقع با نظامیان ما، که همچنان که در 8 سال دفاع مقدس که آمریکا مستقیم در خلیج فارس آمدن با نیروهای ما به جنگ، ولیکن رزمندگان ما از زن و مرد و کوچک بزرگ بینی آمریکا رو اونجا اون روز به خاک مالیدن، ولذا امروز میدانن که اگر مستقیم بخوان ورود پیدا بکنن، این امت همون امت هم همون کاری که بر سر شما در 8 سال دفاع مقدس در آوردن و شما رو مثل یک حیوان خار و ذلیل از منطقه دور کردن، امروز هم در اونجا اتفاق میفته. اما هدف عمده این رژیم کودک کش انجام عملیات چند وجهی در خاک لبنان اینه که حزب الله را به توقف عملیات در جبهه شمالی وادار بکند، و دیگر این که این موضعی که الان موضع انفعال است، دائما مقاومت داره حمله میکنه و جنبه در واقع پدافندی به خودش گرفته و انفعالیست، بخواد تبدیل به آفند بشه و هجمه و حمله بشود و هر کی از در واقع این قدرت در اختیار داشته باشه دائما هجمه بکنه و اون دشمن مقابل دفاع بکنه، قطعا شکست خواهد خورد. ولی به حول قوه الهی امت اسلامی ثابت کردن یریدون لیدفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. پشتیبان این امت خداوند متعال است. انشاءالله خداوند متعال این توفیق رو به همه مؤمنین و مؤمنات در سراسر عالم کرامت بفرماید. پروردگارا، قبل از اینکه برحال صحبتم تمام بشه، همچنان در آستانه بارندگی قرار گرفتیم. مسئولین بزرگوار عرض کردم در بندر امام همچنان چندین محله بزرگش هر بار که بارندگی شدید می شود این مردم آب تو خونه هاشونه. در بعضی از محله‌های اهوازمون همینطوره، جای دیگه هم همینطوره. برنامه ریزی از الان لای روبی تمام منحول و برحال این شبکه های فاضلاب و اینها الان باید اتفاق بیفته که ما شاهد نباشیم، شرمنده مردم نباشیم. در بحث اشتغال تلاش بکنید، در بحث مسکن تلاش بکنید، در بحث به هر حال مشکلات مردم تلاش بکنید. ان شاءالله خداوند متعال بر توفیقاتون بیفزاید. بناست بعد از ان شاءالله نماز جمعه به حول نماز عصر ان شاءالله چند قدم ان شاءالله در حمایت مردم مظلوم لبنان و فلسطین ان شاءالله ما در کنار اونها باشیم. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان. شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم می‌دهیم. عزیزتر از جانمون، رهبرمون از جمیع بلیاد مسئول محفوظ دار. بر توفیقاتشون بیفزا. بر صحت و سلامتشون بیفزا. پروردگارا باران رحمت بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا. بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرما. زمینه ازدواج آسان جوانهامون و اشتغالشون فراهم بگردان. اعوذ بالله. فردا انشالله ساعت 8 صبح شلمچه انشالله. هر کدوم از شما 100 نفر با خودتون بیاری. ببین چه اتفاق میفته. هر کس سوار ماشین خودش. به خاطر خدا شهدای عزیز ما 98 شهید میاد. فراموش نکنیم انشاءالله. وعده ما فردا ساعت نشد، فردا ساعت 8 صبح کجا؟ هر نفر چند نفر؟ 100 نفر انشاءالله. پروردگارا تو را به حق محمد آل قسم، عاقبت همه این امت رو ختم خیر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان. اینم یادم رفت بگم، عذرخواهی میکنم، روز دوشنبه توجه کنید، روز دوشنبه بعد از ظهر، روز دوشنبه بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر در همین مکان مقدس عشایر غیور عرب و ترک و لور و امت خوزستان انشاءالله در حمایت از مردم مظلوم غزه و عرب و فلسطین و لبنان انشاءالله اجتماع خواهند کرد و حمایت خودمون رو انشاءالله از اونا اعلام خواهیم کرد. اعوذ بالله، ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه همینجا انشاءالله به حول قوه الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.